أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وجه سوم برای حکم به صحت عمل و سقوط عمد در فرض پنجم این بود که مرحوم آخوند فرموده بودند بنابر این که تضاحم و تضاد بین احکام اختصاص به مرتبه فعلیت دارد و الا احکام خمسه به وجودات الانشائیه با هم تضاد و تضاحم ندارند، بلکه در مورد فعل واحد ممکن هست که دو حکم در مرحله انشاء یا یکی انشائی و دیگری فعلی جمع بشود. بنابر این مبنا در فرض پنجم که فرض عدم تنجز نهی است، مجمع مشمول دلیل امر قرار می گیرد، چون با توجه به اینکه مجمع مقتضی برای ثبوت امر در مجمع وجود دارد که همون مصلحت موجود در مجمع است، مانع هم از تعلق امر وجود ندارد، چون ما یکون و مانعن حرمت فعلی و نهی فعلی متعلق به عمل هست. وقتی حرمت فعلیت نداشته باشد لعدم وصول نهی، مقتضی اثرش را می گذارد و مجمع مشمول امر می شود. وقتی مجمع مشمول دلیل امر شد، اتیان به اون اتیان به مأمور به حساب می شود و موجب حصول امتثال می شود. وجه سوم این بود، اونطور که در جلسه قبل هم بیان شد، این وجه از دو تا مقدمه تشکیل میشه. مقدمه اول این هست که تضاد بین احکام فقط در مرتبه فعلیت هست و الا احکام خمسه به وجودات الانشائیه با هم تضاد و تضاحمی ندارند. مقدمه دوم این بود که در فرض عدم وصول نهی حرمت فعلیت ندارد. وقتی حرمت فعلیت نداشته باشه در فرض عدم وصول، طبعا شمول دلیل عام نسبت به مجمع مشکلی نخواهد داشت. و این با توجه به اینکه از دو تا مقدمه تشکیل می شود، اعلامی که خواستن اشکال بکنن به این وجه سوم، بعضی ها اشکال کرده اند در مقدمه اول، بعضی اشکال کردن در مقدمه دوم. اشکال حلی باید متوجه یکی از دو مقدمه بشود. مرحوم آقای سعد علاوه بر اشکال حلی یه اشکال نقضی کردن که اشکال نقضی به کل این وجه متوجه هست دیگه با دو مقدمه. اما اشکال در مقدمه اول که از نایه مرحوم ایروانی در اینجا مطرح شده، عبارت از اینه که در مقابل مرحوم آخوند که در اینجا به نحو اشاره فرمودن، ولی در مقدمه اول دلیل امتناع تصریح فرمودن که احکام مادامی که به مرحله فعلیت نرسند تضاد و تضاحمی با هم ندارند، مرحوم ایروانی فرمودن نه، تضاد بین احکام، تضاحم بین احکام اختصاص به مقام فعلیت احکام که مقام اراده و کراهت باشه نداره، بلکه احکام در مرحله انشاء، احکام خمسه در همون مرحله انشاء هم با هم تضاد دارد. این تضاد به مرحله انشاء هم سرایت می کند. چرا؟ فرمودن به خاطر اینکه در مرحله انشاء که مولا میخواهد حکم را برای فعل جعل کنه، برای جعل حکم احتیاج به تصدیقی نسبت به خصوصیات ملاکات احتیاج به این وجود دارد. اگر بخواهد حکم وجوبی را جعل کنه، جعل حکم وجوبی برای فعل احتیاج به تصدیق به صلاح در فعل هست. جعل حکم تحریمی برای فعل احتیاج به تصدیق به فساد در این فعل هست. با توجه به اینکه جعل حکم تحریمی احتیاج به تصدیق به فساد است، جعل حکم وجوبی احتیاج به تصدیق به صلاح است، در مورد فعل واحد تصدیق به صلاح و تصدیق به فساد در این فعل معن جمیعن که معقول نیست. روی این حساب اگر بخواد در مورد فعل وجوب فعل واحد هم وجوب جلب شود هم حرمت جلب شود، این متوقف بر اینه که مولا در مقام جل هم تصدیق به صلاح در فعل داشته باشد هم تصدیق به فساد در فعل داشته باشد و این جمع بین این دو معقول نیست. لا یتحقق الا تصدیق واحد، در مرحله جل که احتیاج به تصدیق داره یک تصدیق بیشتر در مورد فعل واحد صادر نمی شود، اما به صلاح او بالفساد او لا هازا ولا ذاک، نه صلاح نه فساد، یعنی یا صلاح فساد متساوی که حکم اباحه باشه برای حکم اباحه این. ولی بله، تصدیق به این که هم صلاحی در او هست که موجب جعل وجوب می شود هم فساد در او هست که موجب جعل حرمت می شود، این معن، این دو تا تصدیق معن ممکن نیست. در ادامه مرحوم ایروانی فرمودن و سر رو فی ذلک این است که بله، فعل اگر مشتمل بر مقداری از صلاح باشه و مقداری از فساد که این صلاح و فساد با هم مساوی باشن در فردی که هر دو وجود داشته باشد، ولی علی نحو تساوی، در این موارد نه طلب کردن مولا فعل را از عبد موجب دارد مبرر دارد و نه نهی کردن مولا عبد را از فعل موجب و مبرر دارد. از مولای حکیم مستحیل هست که در موارد تساوی مصلحت و مفسده طلب بکند فعل را از عبد یا بله نهی بکنه عبد را از فعل. بنابراین فرمودن احکام خمسه اینا به وجود و وجودات واقعیشون حتی در مرحله انشاء هم با هم تضاد و تزاحم دارن، نه اینکه تضاد بین آنها فقط در مرتبه فعلیت باشه. بله اگه مراد از حکم انشایی فرمودن اگه مراد از حکم انشایی مجرد استعمال لفظ در معناش باشه بدون اینکه حقیقتا انشاء البعث اتفاق افتاده باشه، فقط استعمال لفظ در معنایی باشه، بله چنین حکم انشایی در مورد فعل واحد با حکم انشایی دیگر قابل جمع هن. ولی حکم انشایی به این معنا که مجرد استعمال لفظ در معنا باشه، این چنین حکمی لا یترتب علیه اثران فی محل الکلام، چنین حکمی منات اطاعت و امتثال، منات قرب و بعد نیست، حکمی که فقط در حد استعمال لفظ در معنا باشه. حکم انشایی اگر به این معنا باشد، بله دو تا حکم انشایی در فعل واحد با هم جمع میشن. ولی اگر مراد از حکم انشایی حکم ناشی شده از مصلحت و مفسده باشد که موضوع اثر چنین حکمی هست، انشایی به این معنا که ناشی از مصلحت و مفسده است، دو تا حکم انشایی در مورد فعل واحد با هم دیگر قابل جمع نیستند. پس اینکه مرحوم آخون در مقدمه اول این وجه فرمودن در مباحث آتی هم تصریح میکنن که احکام فقط در مرحله فعلیت با هم تضاد دارن، نه، تضاد بین احکام، تضاد تضاهم بین احکام، حتی به لحاظ انشاء هم به مرحله انشاء هم سرایت میکنن. این اشکال اول که البته این با توضیحات مرحوم ایروانی هست که بله، فعلیت و حکم را به معنای اینکه اراده و زجر را اینها گرفته، بر اساس این مبنا توضیح دادن. ولی اگر کسی حقیقت و حکم را اراده هم نگیرد، بلکه حکم را همون انشاء و اعتبار بدائی خاص بداند، بدائی جعل دائی، بدائی اینکه مکلف را بعث بکنه به طرف عمل یا در نواهی زجر بکنه، بنابر اون مبنا هم میتوان این تضاد و تنافی بین دو حکم را حتی در مرحله انشاء هم تصویر کرد، یعنی توضیح داد و تقریب کرد، به خاطر اینکه ولو حکم امر، حتی اگر قائل به این بشویم که حکم امر اعتباری از حقیقتش خارج از اعتبار نیست، ولی دو تا حکم برای فعل واحد قابل جعل نیست به خاطر تضاد در ناحیه مبدأ حکم. جعل حکم وجوبی اختصاص دار، بله، متوقف هست بر اینکه فعل مصلحت ملزمه داشته باشه، مصلحت ملزمه غالبه یا محضه. جعل حکم تحریمی اختصاص متوقف بر این هست که عمل دارای مفسده ملزمه غالبه یا محضه باشد. اون وقت با توجه به این که هر کدوم از اینا یک شرطی دارن، در مورد فعل واحد دو تا حکم رو مولا انشاء بکنه و اعتبار بکنه ممکن نیست، چون به لحاظ مبدأ حکم که مصلحت و مفسده باشه امکان جعل اینها وجود نداره. ولو خود حکم به تنهایی به اون نگاه بشه امر اعتباری هست و در اعتباریات سهل المعونه است، ده تا امر اعتباری رو در مورد فعل واحد فرض بکنه تکوینن و واقعا محظور عقلی نداره، ولی به لحاظ مبدأ این حکم تنافی پیدا میشه. روی حساب اینطور نیست که تضاد، این مقدمه اولی برای وجه سوم که مرحوم آخون فرمودن تضاد بین احکام اختصاص به مقام فعلیت دارد، قبل از مقام فعلیت به لحاظ وجودات انشائیه تضاد و تضاهمی نیست، نه، این مقدمه تمام نیست. اما مقدمه دوم، اشکالی در مقدمه دوم که در کلمات مرحوم آقای خویی در مسئله اجتماع امر و نهی و در مواضع متعدد دیگر ذکر شده است و همینطور در کلام مرحومای صدر و مرحومای تبریزی آمده است، اشکال در مقدمه دوم اینه که فعلیت حکم منوط به وصول حکم به مکلف نیست. حتی اگر مقدمه اول رو قبول بکنیم که تضاد فقط در مرتبه فعلیت هست، ولی مقدمه دوم در این وجه ثالث تمام نیست، چون فعلیت حکم منوط به وصول حکم مکلف نیست تا در صورت جهل مکلف، جهل عذری، فعلیت منتفی بشود. اون چه که علم به حکم و وصول حکم در اون نقش دارد تنجز حکمه، تنجز حکم، استحقاق عقوبت بر مخالفت، بله، اینا منوط و متوقف بر وصول و علم به حکم است. اما فعلیت حکم نه، فعلیت حکم منوط به وصول نیست. فعلیت حکم تابع تحقق موضوع مفروض الوجود در مقام جعل هست. در مقام جعل مولا به نحو قضیه حقیقیه حکم را میبرد روی موضوعی که روی موضوع با شرایط خاص و علی تقدیر وجود اون موضوع حکم را برای اون موضوع جعل میکنه. در مقام جعل اون چه اتفاق می افتد جعل حکم اعتبار و انشاء بر موضوع مفروض الوجود و مفروض و در تقدیر تحقق موضوع. اگر این موضوع که در مقام جعل مولا فرضی وجود او کرده بود و حکم را برای موضوع جعل کرده، اگر این موضوع از عالم فرض و تقدیر خارج بشه به تحقق خارجی برسد، این موضوع در خارج، موضوع مفروض الوجود در خارج تحقق پیدا بکنه، در اون صورت حکم اون موضوع فعلی میشه، چه مکلف جاهل به حکم باشد چه عالم به حکم باشد. در فعلیت حکم اینطور نیست که حکم فعلیت متوقف بر وصول باشه. اینم از اینجا ناشی میشه که فعلیت حکم به این معنا نیست که مولا اراده بر طبق او داشته باشد، بلکه فعلیت حکم به اینه که اونی که مولا فرض وجود کرده است در عالم خارج تحقق پیدا کنه. بنا به نظر مثل مرحوم نائینی و اعلام دیگر، مرحوم آقای خویی و کثیری از محققین، که فعلیت حکم ربطی به اراده مولا فعل الابر اراده مولا فعل الابر ندارد، بنابر اون معلوم هست که علم و جل دخالت در فعلیت حکم ندارد، بلکه حتی بنا به نظر مرحوم آخوند که فعلیت حکم نظر مرحوم آخون که فعلیت حکم به این است که مولا اراده بکند فعل را از ابر، صدور فعل از ابر را در واجبات اراده بکنه، در محرمات اراده ترک فعل از ابر و زجر فعل از ابر را داشته باشد، کراهت داشته باشد نسبت به فعل ابر در واجبات اراده، در محرمات کراهت داشته باشه. حتی بنا به نظر مرحوم آخون که فعلیت حکم عبارت از این هست که مولا ورای انشای حکم برای موضوع علاوه بر انشا اراده به فعل عبد هم داشته باشد، یعنی مولا حکم را جلب کنه و این حکم را در مرحله اجرا بگذارد، و به این معنا که اراده دارد که عبد این فعل را انجام بده، باید این عبد این فعل را انجام بدهد، در مقابل حکم انشائی که مولا حکم را جعل می کند ولی به اصطلاح اون را در مقام اجرا هنوز قرار نداده، اراده ندارد که عبد بر طبق او عمل بکنه. حتی بنا به نظر مرحوم آخون که فعلیت حکم به تعلق اراده مولا به فعل العبد و کراهت در محرمات هست، حتی بنابر این مبنا وصول دخالتی ندارد، وصول حکم و علم به حکم دخالتی در این ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه هرچند مرحوم شیخ نظرش در جمع بین حکم واقعی و ظاهری این هست که در مواردی که حکم واقعی واصل الی المکلف نشد، اماره یا اصل ترخیصی در مقابل حکم واقعی جاری شد، اونجا حکم در مرحله انشاء هست، در مرحله فعلیت نیست. مرحوم شیخ به این بیان بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع کرده است، فرمودن در موارد قیام اماره اونی که فعلیت دارد حکم ظاهری است، حکم واقعی فعلیت ندارد. حتی ولو مرحوم شیخ اینگونه مش کرده است، اینگونه جمع کرده است بین اینها، و مرحوم آخون در نوع موارد در کفایه و در فوایدشون در حاشیه بر رسائل به همین مسلک مرحوم شیخ مشق کرده است، ولی در خود بحث جمع حکم واقعی و ظاهری به مرحوم شیخ اشکال کرده است. فرموده است که نه، ما نمیتوانیم بین در موارد قیام اماره و عصر بین حکم واقعی و ظاهری به این کیفیت جمع بکنیم که حکم واقعی در مرحله انشا فقط هست، فعلیت ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر حکم واقعی در مرحله انشا باشد، در مرحله انشا فقط در مرحله انشا باشه، علم به چنین حکمی موجب وجوب طاعت نمی شود. و حال اینکه در موارد قیام اماره برخلاف حکم واقعی اگر مکلف علم پیدا بکنه که یقیناً وجوب طاعت داره، پس معلوم میشه که در موارد قیام اماره نمیتوان ملتزم شد به اینکه حکم واقعی فعلیت ندارد، بلکه در اینجا هم قائل به این میشویم که حکم واقعی فعلیت دارد. فعلیت داره یعنی چه؟ یعنی علم و جهل در فعلیت حکم اثر نداره دیگه، فعلیت دارن. منتها فرمودن مرحوم آخون که خود فعلیت حکم دو تا مرتبه داره، دو قسم برای فعلیت تصویر می شود. یک فعلیت، فعلیت معلقه هست، یعنی حکم فعلی هست، مولا این را در مرحله اجرا گذاشته است، این طور نیست که در اون ذخیره در مخزن جعل و حکم قرار داده شده و هنوز به مرحله اجرا گذاشته نشده. نه، در مرحله اجرا گذاشته شده، ولی در تقدیری که علم به او پیدا بشود لزوم موافقت دارد. فعلیت لو علم، فعلیت تعلیقیه، یعنی لو علم به المکلف لتنجزه، تنجزش و لزوم موافقتش مشروط به علمه. این میشه فعلیت، فعلیت معلقه که مقام مرحله اوله. مرحله دوم اینه که مرتبه دوم فعلیت اینه که فعلیت، فعلیت مطلقه باشد، یعنی مولا که حکم را جعل کرده است اراده حتمی و مطلق نسبت به موافقت عبد با این حکم دارد، از عبد میخواهد این فعل را انجام بدهد. این طور نیست که اراده، این لزوم و موافقت اختصاص به فرض علم داشته باشد. نه، در فرض جهل هم فعلیت و اراده مولا به اتیان العبد هذا الفعل تعلق گرفته. چون اراده به نحو مطلق هست و مقید نیست، در اگر تکوینن برای مولا امکان داشته باشد رفع جهل و مصلحت در رفع جهل تکوینن باشد، باید رفع جهل تکوینن بکنه، و اگر نه مصلحت نباشه یا امکان نداشته باشه، با جهل وجوب احتیاط در موارد جهل مکلف، مکلف را سوق میدهد به سمت انجام اون عمل. این می شود فعلیت مطلقه. در موارد قیام امار اول است ولو حکم واقعی فعلیت مطلقه ندارد، اما فعلیت معلقه دارد. پس بنابر مبنای مرحوم آخون، مختار مرحوم آخون در بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، نه تنها بله در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، حکم واقعی در موارد جهل مکلف ولو جهل عذری اینطور نیست که فقط در مرحله انشا باشد، بلکه در مرحله فعلیت هست. با توجه به اون مختار مرحوم آخون بیاییم این فرض پنجم را در نظر بگیریم. در فرض پنجم، در فرض پنجم نهایتش اینه که مکلف جهل عذری داره، ولی جهل عذری که موجب سقوط حرمت از فعلیت که نمیشود، حرمت همچنان در ظرف جهل عذری فعلیت دارد. وقتی حرمت فعلیت داشت، با وجود فعلیت حرمت و نهی مجمع میتواند مشمول امر بشود؟ نه، ولو تضاد بین احکام اختصاص داشته باشد به مقام فعلیت، ولی در اینجا چون نه همچنان فعلیت دارد، مجمع نمیتواند مشمول عام قرار بگیرد. در این حساب وجه سوم منتفی میشود، با اشکال در مقدمه دوم وجه سوم منتفی میشود. این اشکال، اینم اشکال به به این وجه در که متوجه مقدمه دوم بودیم، اشکال حلی هستیه. مرحوم آقای صدر علاوه بر اشکال حلی که متوجه مقدمه دوم هست، همون اشکالی که در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه هست، علاوه بر این اشکال حلی یه اشکال نقضی هم به وجه سوم بیان فرمودن. این نقض همون نقضی است که نسبت به وجه دوم هم مطرح شده بود. در وجه دوم که تبعیت احکام للمثال و المفاسد مؤثر در حسن و قبح، مرحوم آقای صدر نقض کرده بود. این نقض در وجه سوم هم جاری می شود. حاصل این نقض اینه که فرمودن در اگر شما در فرض پنجم که فرض عدم تنجز نهی للجهل قصوری هست، اگر قائل بشوید که حرمت و نهی فعلیت ندارد و از اونجا که احکام تضادشون فقط در مرحله فعلیت هست، در مرحله انشاء تضاد ندارن، نهی در مجمع که از فعلیت افتاد، امر در این مجمع مشمول امر می شود. می توان تمسک کرد به اطلاق دلیل الامر لوجوب المجمع. اگر شما در فرض پنجم لعدم تنجز نهی للجهل القصوری گفتید به اطلاق دلیل عام برای وجوب مجمع تمسک میکنیم، لازمش اینه که در سایر موارد تعارض و تنافی بین الدلیلین مثل اکرم العالم و یحرم اکرام الفاسق هم باید ملتزم به این بشوید که اگر حرمت تنجز نداشته باشد و به خاطر عدم وصول فعلیت ندارد، وقتی فعلیت نداشت ما به اطلاق عام در این مجمع تمسک، در این مورد تنافی که عالم فاسق باشد تمسک میکنیم. بلکه بالاتر، حتی در جایی که دلیل الحرمه اخص از دلیل وجوب باشد مثل اکرم العلماء و لا تکرم الفساق من العلماء، در اون موارد هم باید شما ملتزم بشوید به این که اگر این دلیل مخصص، دلیل حرمت که خاص بوده بالاضافه الی دلیل وجوب اکرام، اون دلیل خاص اگه واصل به مکلف نشود، فعلیت نداشته باشد، به خاطر عدم وصول فعلیت نداشته باشد، شما بتوانید برای اکرام فساق من العلماء به دلیل اکرم العلماء بتونید تمسک بکنید. و حال آنکه لا یلتزم بهی، مرحوم آخون ملتزم معنه لا یلتزم به ذلک، مرحوم آخون ملتزم به این نیست. این نقضی است که به این وجه سوم وارد می شود و به وجه دوم. این بله اشکال نقضی مرحوم آقای صدر به وجه سوم. ولی همونطور که در بررسی وجه دوم بیان شد، این نقض به سایر موارد تعارض و نقض به موارد تخصیصات به مرحوم آخون وارد نیست، به کلام مرحوم آخون وارد نیست، نه در وجه سوم و نه در وجه دوم این نقض وارد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آخون از همون اول شرط اندراج مورد در مسئله اجتماع امر و نهی را اشتمال مجمع بر ملاک کل الحکمین قرار داد. بنابر این مبنا که شرط اندراج مورد در مسئله اجتماع اشتمال بر ملاک امر و ملاک نهی هر دو هست، بنابر این مبنا در فرض پنجم در مسئله اجتماع امر و نهی هست، مرحوم آخون میتواند با قرنت از اشکالات قبلی، مرحوم آخون میتواند تمسک به اطلاق امر بکنه. تمسک به اطلاق امر نسبت به مجمع صحیح میشود، ولی در سایر موارد نه، تمسک صحیح نمیشه، نقض وارد نیست. در بحث اجتماع امر و نهی میتوان به اطلاق دلیل امر تمسک کرد، چون همونطور که توضیح داده شد تضاد بین احکام فقط در مرحله فعلیت بنابر این مبنا. وقتی نهی و حرمت در مجمع فعلیت نداشت، با تمسک به اطلاق دلیل امر حکم به وجوب مجمع می شود. چطور به اطلاق می توان تمسک کرد؟ چون بله واجب بودن مجمع حکم به وجوب مجمع مقتضی دارد، مقتضیش همون مصلحت موجود در مجمع هست. اگر نهی واصل می شد در مقابل مقتضی مانع موجود بود، ولی وقتی نهی واصل نشد و به خاطر عدم وصول فعلیت نداشت، مانع از جعل وجوب در مجمع موجود نیست. خب وقتی اونی که ما یکون و مانعن، به تعبیر مرحوم آخوند که تصریح کرده است در فواید، ما یکون و مانعن حرمت فعلی هست، نهی فعلی هست. وقتی نهی از فعلیت افتاده باشد، فعلیت نداشته باشد، مانع مفقود میشه، مقتضی برای وجوب موجود هست که همون مصلحت باشه، مانع هم مفقود هست، پس حکم به وجوب این مجمع میکنیم. ولی در سایر موارد تعارض که این چنین چیزی پیاده نمیشه، چون در سایر موارد تعارض فرض اینه که ما به مقتضای جمع بین ادله در این اکرم العالم لا تکرم و لا تکرم و یحرم اکرام الفاسق گفتیم که مقتضای جمع بین ادله یا به خاطر جمع دلالی مثلا، یا به خاطر جمع ترجیح مثلا به اخبار علاجی مثلا، یا به خاطر تغییر علایالن، ما طرف حرمت رو اخذ کردیم، دلیل حرمت رو مقدم کردیم. وقتی دلیل حرمت به دلیل حرمت اخذ کردیم در مجمع، به دلیل حرمت اخذ کردیم، دلیل وجوب رو اخذ نکردیم، کنار گذاشته شده. خب در اینجا با توجه به اینکه این دلیل دلالت میکند بر حرمت این مورد تنافی، مجمع این محل اجتماع این دوتا عنوان، با توجه به اینکه دلیل اجتهادی وجود دارد بر حرمت، حکم به حرمت این مجمع کردیم. حکم به خاطر دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی همون دلیل نهی دیگه، به خاطر دلیل اجتهادی حکم به حرمت این مجمع کردیم. اگر این دلیل اجتهادی که موجب کاشف از حرمت، دال بر حرمت هست، اگر این دلیل اجتهادی یه جایی به مکلف واصل نشه، دلیل اجتهادی به مکلف واصل نشود، ما به دلیل اجتهادی احراز کردیم که حکم این مورد حرمت است. اگر دلیل اجتهادی دال بر حرمت یه جایی به مکلف واصل نشود، نهایتش اینه که بگوییم که اون حرمت که مفاد اون دلیل اجتهادی بود، اون حرمت اینجا فعلیت ندارد، وجود واقعی هم ندارد، یا بله وجود واقعی دارد در ولی در محل انشاء هست، فعلیت ندارد. ولی این که بگوییم که در اینجا این متعلق وجوب هست از کجا؟ اگر عدم ثبوت وجوب در مورد در سایر موارد تعارض به خاطر وجود مانع بود، با ارتفاع مانع بعد احراز مقتضی، با ارتفاع مانع مقتضی اثر خودشو میذاره. ولی در سایر موارد تعارض عدم ثبوت وجوب به خاطر وجود مانع مع وجود المقتضی که نبود، وقتی به این خاطر نبود، خب نهی کنار بره، فعلیت نداشته باشه یا اصلا واقعیت نداشته باشه که در وجه دوم گفته شده، ولی این باعث نمی شود که حکم به وجوب در مجمع بکنیم.
اگه نفسی که حجیت داشت، اگه حرمت نبود، وجوب کارشو می کرد، فقط گیرش تعارض با حرمت، وقتی رفت کنار وجوب کارشو انجام
می دید. بله.
خود تعارض همین
بود. بله. اینکه این یه توضیح داره که این توضیح رو شاید مثلا خارج از جلسه عرض کرده بودم. اینکه گفته می شود که این تنجز نداره، فرض اینه که اون شخصی که در مقام تعیین حکم مکلف در مورد اجتماع است به هر دو دلیل برخورد کرده. هر دو دلیل فقیهی که میخواهد حکم این مورد تعارض را بیان بکنه، او با هر دو دلیل به هر دو دلیل رسیده است و بر اساس اینکه دلیل حرمت را در او ترجیح دیده، این دلیل حرمت را مقدم کرده است بر دلیل وجوب و فتوا داده است به اینکه اکرام عالم فاسق حرام است. فقیه ما مجتهد اینجوری عمل کرده است، این حکم واقع را به این کیفیت به مقتضای صناعت تعیین کرده است. حالا بعد از اینکه نظر اون فقیه مستنبد مرجع تقلید معلوم شد، کلام در اینه که در جایی که اون مکلف عامی در مکلف عامی حرمت اکرام فساق به او نرسیده، آیا اگر حرمت اکرام فساق به او نرسیده باشد، برای چنین شخصی خب وجوب اکرام عالم فاسق وجوب دارد یا وجوب ندارد؟ این رو هم باید از همون فقیه بپرسیم که در اون دوتا بعد وصول به مقتضای صناعت جمع کرده. اگر از همون فقیه بپرسیم در فرض عدم وصول حرمت فساق، حرمت اکرام فساق، این حکم این مورد چه چیزی هست؟ او هم جرأت ندارد بگوید که این واجب الاکرامه. چرا؟ به خاطر اینکه در خود او در مورد این مجمع حکم به حرمت کرده بود. به چه خاطر حکم به حرمت کرده بود؟ به خاطر اینکه دلیل اجتهادی دال بر حرمت را پیدا کرده که دلیل نهی باشه، به اون خاطر حکم کن. حالا اگه اون دلیل اشتهادی به مکلف نرسیده باشد، این نرسیدن دلیل اشتهادی باعث می شود که بر مکلف واجب بشود اکرام؟ نه. این پس این وجه سوم که در کلام مرحوم بله مرحوم آخوند ذکر شده و مشتمل بر دو تا مقدمه است. اشکال به وجه سوم همون اشکال اول و اشکال دوم هست که اشکال اول در کلام مرحوم ایروانی ذکر شده و متوجه مقدمه اول این وجه هست. اشکال دوم هم در کلام مرحوم آقای خویی و اعلام دیگه ذکر شده، متوجه مقدمه دوم هست. غیر از اشکال اول و اشکال دوم، اشکال سوم به عنوان اشکال نقضی وارد نیست، در وجه سوم وارد نیست. این وجه بله سوم. وجه چهارمی که در کلام مرحوم آخوند برای حکم به صحت در مجمع بلکه حصول امتثال در مجمع ذکر شده، عبارت از این هست که مرحوم آخوند فرمودن ولو ما قائل به این بشویم که احکام تابع مسائل مفاسد واقعیه هست، نه مسائل مفاسد مؤثر در حسن قوم، و حتی تضاد و تزاحم بین احکام را هم اختصاص به مرحله فعلیت ندهیم، بلکه در همه مراتب احکام خمسه با هم تضاد دارند، ولی در عین حال می توانیم حکم به صحت مجمع بکنیم، بلکه حصول حکم به حصول امتثال در مجمع بکنیم، از جهت اینکه مجمع بله از جهت اینکه مجمع مشتمل بر ملاک هست، و چون عقل بین این مجمع و بقیه افراد طبیعت مأمورون به که صلات باشه فرقی نمیگذارد، ولو خود این مجمع مشمول دلیل عام نیست، بنابر تبعیت احکام للمصالح و المفاسد واقعیه مشمول نیست، و همینطور بنابر اینکه احکام حتی در مرحله انشا هم با هم تضاد دارن، این مجمع چون نهی دارد دیگه امر نمیتواند داشته باشد. ولو مجمع امر ندارد و فرد برای طبیعت مأمورم بها به ماهی مأمورم بها نیست، فرد برای صلات به ما انها مأمورم بها نیست، ولی چون فرد برای صلات برای طبیعی صلات به ما انها صلاتون هست، نه به غیر مأمورم به بودن، به ما انها صلاتون هست و این فرد هم با بقیه افراد هیچ فرقی ندارد، از نظر عقلی اگر کسی این فضل را به دایی امر متعلق به طبیعی و صلات بیاورد، این کار او امتثال اون امر متعلق به طبیعی حساب می شود، ولو مصداق طبیعی به ماهی مأمورم بها نیست، ولی چون مصداق طبیعی به ماهی و طبیعی هست، اتیان به این فرد به دایی امر متعلق به طبیعی به طبیعی مصداق امتثال نسبت به اون مجمع حساب می شود. امتثال یعنی امر به طبیعت به وسیله اتیان به این مجمع هم امتثال می شود، و لذا در ادامه فرمودم و لذا حتی اگر در صحت عبادت و سقوط امر قصد امتثال حصول امتثال رو هم معتبر بدانیم، اتیان مجمع به دایی امر متعلق به طبیعی یعنی هم صلات به معنا صلاتون، اتیان عبادت به قصد امتثال هست و امتثال به این حاصل می شود، به خاطر حصول امتثال امر ساقط می شود، نه به خاطر، نه اینکه فقط به خاطر اشتمال بر ملاک ساقط شده باشه، اصلا امتثال در این فرد محقق است. این وجه بله چهارم، که این وجه چهارم هم مبتنی بر دو تا مقدمه است، یکی اینکه این مجمع مشتمل بر ملاک است، از جهت اشتمال بر ملاک با بقیه افراد طبیعت صلات فرقی ندارد. مقدمه دوم اینه که چون از جهت ملاک مثل بقیه افراد هست، اتیان این بدایی امر متعلق به طبیعی مصداق امتثال الامر حساب می شود در نظر عقل و عقلا. این دو تا مقدمه است که با این دو با تمامیت این دو مقدمه وجه چهارم تمام میشه. مرحوم ایروانی به هر دو مقدمش اشکال کرده است، به هر دو مقدمه این وجه چهارم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.